جزئی که قرار شده اینجا محل بحث قرار میگیره خلاصه ایچ از اقتصاد نامه آقای یاسر کاظم حائری که استاد این مؤسسه بودن و هستن ایشون تهیه کردن، قرار شد که همون مورد بحث قرار بگیره نه متن اقتصاد نامه. البته اون خلاصه سعی شده درش که زوائد اقتصاد اونا حذف بشه، چون اقتصاد اونا تکرار زیاد داره توش، همون مکرراتش رو حذف کردن و شاید بعضی مباحثش بوده که خیلی لزوم نداشته، خیلی مهم نبوده، اونا رو هم حذف کرده و گویا یک جزوه از این جزوه های کوچکی که تهیه کردن یک جزوه بهش اضافه کرده. الان اون متن در اختیار من نیست. مقدمه اقتصاد ها رو به طور خلاصه عرض میکنم خدمتتون تا اینکه انشاءالله اون متن در اختیار ما قرار بگیره از جلسه بعد از روی اون پس بگیره. در این مقدمه چندبسه مقدمه خیلی مفصلی هم هست، مصرف مفصله توجه به این داده میشه که در قرن‌های بعد از رنسانس و انقلابی که در کشورهای اروپایی، انقلاب فرهنگی که در کشورهای اروپایی رخ داد، باعث شد که این کشورها پیشرفت کنند. این پیشرفت بیشتر جنبه اقتصادی داشت، جنبه تکنیکی و صنعتیش هم در خدمت اقتصاد بود بیشتر. این وضعیت باعث شد که کشورهای عقب مونده رهبری کشورهای پیشرفته رو از نظر اقتصادی بپذیرن و تابع و پیرو اونها باشن. تبعیت و پیروی از کشورهای پیشرفته و از قدرت‌های اقتصادی اون زمان تا کنون سه شکل رو به خودش گرفته، سه رقم بوده. یکی پیروی سیاسی به این معنا که رهبران کشورهای عقب مونده رو از خودشون انتخاب می‌کردن، این از خود کشورهای پیشرفته انتخاب می‌کردن برای این کشورهای عقب مونده می‌گذاشتن، مثل آفریقای جنوبی که شاید توجه داشته باشید یان اسمیت هنوز هم اونجا حاکمیتی و قدرتی داره، از طرف انگلستان حاکمیت داره، و همچنین کمپانی هند شرقی که بر هند حکومت داشت، اینها که به طور صراحت و وضوح از طرف قدرت‌های استعماری اون زمان تعیین شدن و به کار گمارده شدن، حاکم این کشورها شدن از طرف ابرقدرت ها. کم کم این روش جای خودش رو به تبعیت سیاسی مخفی میده، یعنی مردم دیگه حاضر نیستن حاکم این کشورها رو از ملل بیگانه بپذیرن، اینه که حاکم از خودشونه ولی دست نشانده، حاکمی که کاملا در اختیار قدرت های استعماریه ولی از این ملت، از این نژاد، از اهل این آب و خاک. دومین پیروی و تبعیتی که اتفاق میفته در کشورهای عقب مانده پیروی اقتصادیه، تبعیت اقتصادیه. یعنی بعد از این که کشورهای عقب مانده کمی بیدار شدن و از نظر سیاسی مقداری ولو به ظاهر استقلال برای خودشون به دست آوردن، از نظر اقتصادی وابسته به اونها بودن، یعنی به جوری بود که سرمایه های ثروتمندان و سرمایه داران کشورهای قدیم و پیشرفته در این کشورها حاکمیت رو به وجود آورده بود، سرمایه های اونها بود که به کار گرفته شده بود، و وقتی سرمایه های اونها به کار گرفته شد تلاش های اقتصادی هر مملکتی که سرمایه های بیگانه در اون باشه به نفع خود مردم مملکت نخواهد بود، به نفع کسانی که این سرمایه گذاری رو کردن، تراست ها و کارتل ها و شرکت های چند ملیتی و همسال اینها که خیلی هم به سر زبان ها امروزه گفته میشه، اینها کشورهای عقب مانده رو از نظر اقتصادی تامین کردن و سعی کردن سرمایه گذاری کنن در اونجا. گفتن مگه شما نمیخواد پیشرفت کنید؟ شما مگه تمدن نمیخواد؟ مگه نمیخواد از عقب موندگی در بیاد؟ خب ما امکانات همین رو براتون فراهم میکنیم، در راه خدا میایم سرمایه هامون رو اونجا سرمایه گذاری میکنیم، شماها رو به ترقی برسونیم، بدون اینکه مردم توجه داشته باشن که تمام فعالیتی که میکنند سر مهم نفعش به جیب همین سرمایه‌داران بزرگی است که جزء کشورهای خارجی. سومین روش از این تبعیت، تبعیت فرهنگی، و اون اینه که وقتی کشورهای عقب مانده از نظر اقتصادی وابستگی خودشان را احساس کردن و فهمیدن که این وابستگی به ضرر اونهاست و باید رهایی پیدا کنند، از نظر فرهنگی فرهنگ مستقل خودشون را از دست داده بودن یا نداشتن از اول و در فرهنگ وابسته بودن، از نظر فرهنگی وابسته بودن. یعنی فرهنگ که گفته میشه چیه؟ فرهنگ تنها آموزش پرورش نیست، بخشی از فرهنگ آموزش پرورش. فرهنگ سبک لباس، طرز برخورد، نوع غذا، نوع تهیه غذا، دیگه جشنها، سوگواریها، معماری و هنرهایی که در معماری به کار میره، نقاشی، طرز و تصویر، امثال اینها، همه اینها رو، اینا هر قسمتش پاره از فرهنگه، پاره فرهنگه. مجموعه اینها رو، مجموعه آداب و رسوم و سنن و برخوردها و عقاید و افکار و اینها رو میگیم فرهنگ. ملت‌هایی بودن عقب مانده، این ملت‌های عقب مانده در اثر برخورد با کشورهای پیشرفته، مثلا دانشجوهاشون رو فرستادن اونجا دوره ببینن، اینا هم که رفتن دوره ببینن به قول تقی‌زاده علیه ما علیه در اومد گفت از موی سر تا ناخن پا باید فرنگی شد. اونها اینجور طرزه برخوردی داشتن که باید فرنگی شد و فرنگی شده بودن، یعنی وابسته به غرب شده بود، فرهنگ فرنگی شده. یک چنین سبک برخوردی باعث میشه که طرف یک احساس حقارتی بکنه، خیال کنه که خودش دیگه هیچی از خودش نداره. کشورهایی هم بودن از خودشون فرهنگ داشتن، ولی هجوم فرهنگ غرب همراه با پیشرفت تکنیک و صنعت باعث شد که اینها فرهنگ خودشون رو از دست بدن. و البته برای مردم تحصیل کرده این کشورها صحیح بودن فرهنگ وارداتی به همان مقدار پذیرفته شده بود که پیشرفت تکنیک و صنعت، یعنی چون صنعتشون پیشرفته است میگفتن پس فرهنگشون هم پیشرفته است. این بود که از نظر فرهنگی وابسته به اونها بود. چون از نظر فرهنگی وابسته به اونها بودن، حالا که میخواهند استقلال سیاسی رو به دست بیارن، نوع حکومت خودشون رو به سبک حکومت‌های غربی، به سبک حکومت‌های مسلط و قدرت تشکیل میدن، دم از دموکراسی و سوسیال دموکراسی و امثال اینا. و چون تحت تسلط فرهنگ اونها هستند، اگر میخواهند اقتصادی مستقل درست بکنن، باز هم زیر سلطه فرهنگ اونهایند و اقتصادی را که اونها گرفتن دنبال می‌کنند. این بود که کشورهایی که زیر نفوذ غرب بودند بیشتر سبک اقتصاد غربی رو، سرمایه‌داری رو پذیرفتند، و کشورهایی که زیر نفوذ شرق بودند سبک اقتصاد سوسیالیستی رو پذیرفتند. بنابراین این ملت‌ها گرچه خواستند از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل باشن، ولی از نظر فرهنگی نتوانستن استقلال برای خودشون به دست بیارن. حالا که میخوان روی پای خودشون بایستن و اقتصاد مستقلی داشته باشن که ناوابسته باشه، به این فکرن که از بین دو سیستم حاکم بر جهان کدام یک را باید بردارید. دیگه به فکر این نیستن که آیا طرح نو هم میشه درانداخت یا نه، شیوه دیگری هم هست یا این. اون وقت بحث میکردن که کدام یک از این دو شیوه حاکم بر جهان خوبه، آیا اقتصاد سرمایه‌داری خوبه یا اقتصاد سوسیالیستی. هنوز هم در فکر اغلب تنظیم کرده ها و جامعه‌های ماست اون مسئله هست و حاکمه، که وقتی صحبت میشه از اقتصاد اسلام میگن اقتصاد اسلام اقتصاد خرده بورژوازیه، و اقتصاد خرده بورژوازی طبق تحلیل های مارکسیستی یا منتهی میشه به کاپیتالیسم که سرمایه داری باشه، یا منتهی میشه به سوسیالیسم. یعنی اگر نیروهایی باشند باز دارنده به کاپیتالیسم برمیگرده، اگر نیروهایی باشند پیشرو و پیشگام و هل دهنده به سوسیالیسم منتهی میشن، اقتصاد خرده بورژوازی به حال خودش باقی میمونه. این دیگه چیه؟ این هم مقالبی فکر کردن، این زیر سلطه فرهنگ رفتنه، این نپذیرفتن این که خب بابا شیوه ثالثی شاید باشه که این شیوه ثالث نه به اون منتهی بشه نه به این خودش مستقیم باشه، بلکه اونها به این منتهی بشوند در دراز مدت. خب برای اینکه اقتصاد سرمایه‌داری را باید پذیرفت یا نه، عده‌ای از هواداران رژیم‌های سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی یا کشورهای عقب مانده دیگری که می‌خواهند مستقل باشند و رو به استقلال گذاشتند، گفتند که اقتصاد سرمایه‌داری خوبه. چرا؟ برای اینکه اقتصادی تجربه شده، در طی قرن‌ها کشورهای غربی رو تجربه کردن، حالا ما دیگه لازم نیست تجربه شده را تجربه کنیم، از تجربه اونها استفاده میکنیم. اگر اونها با شکست‌های مواجه شدن بعد این شکست‌ها را با برنامه‌های آمدن جبران کردن، دیگه ما لازم نیست با اون شکست‌ها مواجه باشیم، ما قبلا میدونیم چه مسائلی هست، تجربه شده جا افتاده شده، از این تجربه شده استفاده میکنیم و سریع پیش میریم و اقتصاد خودمون رو به استقلال خودکفایی میریم. این سخنی بود که طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری گفتن. در مقابل طرفداران اقتصاد سوسیالیستی گفتن این سخنی که شما میگید این یک حرف پوچی بیشتر نیست، به خاطر اینکه اقتصاد سرمایه‌داری اساسی ترین ریشه کارش رقابت آزاد، اگر رقابت آزاد نباشه اقتصاد سرمایه‌داری نیست. اگر رقابت آزاد بود در هر رقابت آزادی ضعیف شکست و کشورهای عقب مانده از نظر اقتصادی هرگز توان مقابله با کشورهای پیشرفته رو ندارن. اگر بنای رقابت باشه، رقابت آزاد باشه، شکست خواهند خورد. پس دم از اقتصاد آزاد سرمایه‌داری نزنید، چون که هرچند که شما بخواهید مستقل باشید و پیشرفت کنید، رقیب شما رقیبی که از قبل جای خودش رو محکم کرده و سنگر گرفته و با ضربات سنگین شما رو از میدان به در می‌کنه. هر چیزی شما بخواید تولید کنید ارزان‌تر از او ارزان‌تر از شما در اختیار ملت شما خواهد گذاشت. و مسئله آزاد بودن اقتصاد، شما نمی‌تونید مرزها رو ببندید، دروازه‌ها رو ببندید وگرنه اقتصاد آزاد نیست. مرزها رو ببندید بگید که ما نمی‌ذاریم از خارج وارد بشه و به قیمت گران اجناس داخلی رو میفروشیم، این نمیشه. چون اقتصاد آزاد معنیش اینه که اون تاجر هم بتونه آزادانه وارد کنه و جنسی که در خارج ارزان‌تر تمام شده طرف به قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم میگذاره و هیچ وقت صنعت شما، کشاورزی شما، به طور کلی اقتصاد شما پا نخواهد بود. بنابراین برای مقابله با قدرت‌های اقتصادی باید از یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده برخوردار، و اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده اقتصاد سوسیالیستی، یعنی اقتصادی که دولت ناظر بر تمام شریان های اقتصادی میدونه که اولا سرمایه ها کلن اگر نگیم عمدتاً در اختیار دولته و دولت میدونه در کجا سرمایه داری بکنه بهتره، در کجا سرمایه داری نکنه بدتره. علاوه بر این سرمایه ها همه یک جا جمعه، خودش میشه قدرت. وقتی شد قدرت در مقابل قدرت غرب چون متمرکزه میتونه بیسته، میتونه مقابله کنه. بعدم مردها اینجور باز نخواهد، چون مردها باز نخواهد بود، تولید و توزیع و مصرف کنترل شده است. چون تولید و توزیع و مصرف کنترل شده است، دیگه وحشتی از این که زیر سلطه اقتصاد غرب باقی بماند نخواهد. این بود که پیشنهاد میکردن اقتصاد سوسیالیستی رو که اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده اون باید انتخاب. اینا هیچ کدوم نیامدن به این فکر بیفتن که آیا اقتصاد این دو اقتصاد اصلا با فرهنگ ما میسازه یا نه، با رویه ما میسازه یا نه، و علاوه بر این آیا اقتصاد سومی وجود داره که تجربه شده باشه، یا اگر تجربه شده نباشه ما اقتصاد سومی رو به وجود بیاریم و خودمون شروع بکنیم، شاید هماهنگ‌تر با ما باشه، شاید بیشتر بتونه ما رو به پیشرفت و ترقی برسونه یا نه. به این فکر نیفتادن چون همون زیر سلطه فرهنگی. اگر به فکر میافتادن میدیدن که اقتصادهای وارداتی اشکالات مهمی داره. شاید مهمترین اشکالاتش یکی این باشه که یک اقتصاد وارداتی علی‌ای حال داغ بیگانه بر پیشانی داره، وارداتی، و اون هم از کشورهایی که این کشورها قرنها به ملتهای ضعیف ظلم کردن، ستم کردن، و مردم این کشورها نسبت به هر آنچه از اونجا وارد بشه یک حالت تنفر و انزجاری دارن، یک حالت فرار دارن، و چون برنامه اقتصادی داره از اونجا وارد میشه، این هم یک سیستم وارداتیه، نسبت به او یک تنفره، و وقتی تنفر بود چطور میتونه انگیزه باشه و محرک باشه، انگیزاننده باشه و محرک باشه، تکان بده مردم رو وادار بکنه مطابق با این سیستم و این برنامه عمل بکنن، کار بکنن. دیگر این که اقتصاد کشورهای کاپیتالیستی یا سوسیالیستی باید دید با فرهنگ ما سازگاره یا نه، با مذهب ما و دین ما سازگاره یا نه. اگر با فرهنگ ما ناسازگار بود، با دین و مذهب ما ناسازگار بود، قهرن به جای این که مایه ترقی باشه مایه شکست و عقب ماندگی میشه. چرا؟ چون اونی که در اقتصاد باعث پیشرفت هست حرکت بیشتر مردم، مردم بیشتر حرکت کنن، کار بکنن، تلاش بکنن، فعالیت بکنن. اگر میبینه اقتصاد، برنامه اقتصادی به اون میگه ربا بخور، ربا بگیر و ربا بده طبق برنامه اقتصاد سرمایه داری، میگه تا جایی که میتوانی مثلا استثمار کن، سطح تولید رو ببر بالا و سطح مصرف رو ببر بالا، یا مثلا میگم سطح تولید رو بیار پایین، سطح مصرف رو ببر بالا، جنس رو گرانتر عرضه کن. این رو اقتصاد کاپیتالیستی عنوان میکنه، چون مجوز برای اقتصاد کاپیتالیستی اخلاق نیست، دین نیست، عرفان نیست، مسائل انسانی نیست، مجوز برای او سوده. حالا که مجوز برای او سوده، این سود از تر راه میخواد به دست بیاد. اما یک مسلمانی که متدینه، دین او به او میگه که ربا نخور، برنامه اقتصادی او به او میگه ربا بخور. این چطور با هم وفق میده؟ یک دوگانگی در شخصیت انسان بود، یک ازدواج شخصیت بود، دوگانگی. این دوگانگی در شخصیت باعث میشه که گاهی روحیه به او اجازه بده که این کار رو بکن، گاهی روحیه مانع او بشه. گاهی چون روحیه او تحت تأثیر دینش و تحت تأثیر برنامه اقتصادیش قرار گرفته، از این طرف کشیده میشه به طرف عمل، از این طرف کشیده میشه به طرف عکس العمل، کنش و واکنش. اینی که به جای اینکه به کار بپردازه، دائما حالت یک حالت اضطراب، نگرانی، حیرت و سرگردانی رو داره که چه کنم، دین من به من اجازه نمیده، برنامه اقتصادی من منو وادار میکنه، با کدام اقتصاد؟ پس یک دوگانگی در شخصیت به وجود میاد. همچنین اقتصاد سوسیالیستی، در اقتصاد سوسیالیستی میگه اجاره مجاز نیست، مثلا مضاربه مجاز نیست و امثال اینها، مضاربه و مساقات اینها مجاز نیست، و اگر کسی کاری بکنه مطابق با مقدار کاری که کرده ارزش کار به او برمیگرده، ارزش هر کالایی به مقدار کاری که در اون کالا انجام شده. خب من برداشتم مال کسی که درختی که کسی تو خونش کاشته بوده بریدم، به صورت الوار در آوردم، الوارها رو به صورت در و پیکر. اصلی از نظر اسلام جایز نیست این عمل، اصل عمل حرامه این کاری که من کردم، ولی از نظر اقتصاد سوسیالیستی مجازه و به اندازه کاری که من کردم ارزش آفریدم، باید به من بدن از نظر اقتصاد سوسیالیستی. ولی از نظر اقتصاد اسلامی این عمل عمل فضولی، اگر این عمل فضولی رو طرف اجازه بکنه باید اجرت بده، اگر اجازه نکنه کار من هوا ام منصورا، کار بی خودی بی خود انجام بده. بنابراین میبینیم که باز یک ازدواج شخصیت، یک دوگانگی در شخصیت به وجود میاره. اینها چطور طرف به این برنامه عمل کنه یا به دینش عمل کنه، اینه که دوگانگی در شخصیت بوده. بنابراین اونی که باعث حرکت در مسائل اقتصادی است اینه که انسان احساس اطمینان و آرامش کنه، و این احساس اطمینان و آرامش با اقتصادی که این اقتصاد هماهنگ با فرهنگ نیست، هماهنگ با عقیده دینی نیست، از بین میره و به جای آن اضطراب، نگرانی و تشویش خاطر وجود داره و به جای ترقی و پیشرفت، عقب‌گرد و پسرفت وجود داره. بعضی ها نظریه دادن که کاری نداره، ما میاییم به وسیله فرهنگی که این فرهنگ فرهنگ مسلطه، فرهنگ وارد هست، همین عقاید دینی رو میشوریم، از دل میبریم، نابودش میکنیم. وقتی عقاید دینی از دل طرف رفت، طرف یک طرفی میشه، جوری میشه که تنها مطابق با فرهنگ وارد شده و سیستم اقتصادی وارد شده عمل میکنه، و این کار رو با تمام قدرت از طریق از طرق مختلف مثل وسایل ارتباط جمعی و آموزش و پرورش و سینماها و نمیدونم تئاترها و فیلمها و امثال اینا، رادیو تلویزیون، همه رسانه های بود، به وسیله اینها عمل میکنیم، یعنی کاری میکنیم که طرف این فرهنگ رو بپذیره. وقتی هجوم فرهنگ وارد شده، فرهنگ قبلی رو از بین برد، دیگه دوگانگی در شخصیت به وجود نمیاره و باعث پیشرفت و اقتصاد میشه. حالا که دین مانع پیشرفت هست، دین رو کنارش میگذاریم که مانع پیشرفت اقتصادی ما نباشه. اینها به قول معروف کور خواندن، خیال کردن که مسائل اعتقادی اینقدر سست و بیپایه و روبنایی است. البته طبق نظریات ماست مسائل اعتقادی روبنایی هست، که وقتی وضع اقتصادی متحول شد و تغییر یافت، مسائل اعتقادی هم تغییر می‌کند. ولی گرچه بتوانند شعائر اسلامی و شعائر دینی رو از بین ببرند، از یک جامعه بردارند، توجه مثلا به قرآن رو، توجه به نماز رو، توجه به حج رو، توجه به جهاد رو، اینا رو از بین ببرند، ولی اون بینش که از این فرهنگ به یک مسلمان داده شده در طی قرنها، این بینش جوری نیست که این سادگی از او گرفته بشه. بینشی که شرقی داره، مقصود مسلمان بیشتر اکثر، با بینشی که غربی داره فاصله خیلی زیادی داره، خیلی فاصله داره. بینش غربی بینشی که ابتداعا نظرش به زمین و نعماتی که زمین در اختیار او قرار داده، بینش او بینش ماتریالیستیه، او به مسائل معنوی به غیب زیاد توجه نداره، نگاهش به اینه که این زمین چند هکتاره و چقدر به او بار به او محصول میده و چقدر کار و تلاش لازم داره. او دیگه امید به خدا و توکل و توسل و اعتقاد به این که خدا لطفی بکنه و بارونی بیاد، اینا تو مغزش نیست، ابتداعا نظرش به زمینه. و اصولا این بینش در فرهنگ غرب در تمام زوایای این فرهنگ دیده میشه، یه بینش دیگری، و اکثر کسانی که در این محیط ها هم بزرگ میشن همینجور بینشی براشون باید که فرهنگ حاکم بر اونها فرهنگی میشه که ابتداعا نظرش به مسائل مادی، مسائل معنوی رو بعد از اینها میبینه، یعنی بعد از اینکه یارو فارغ شده از کارهای اقتصادی و اینها، به این فکر میفته که خب عرفان هم آیا یک علمه یا نه، به مسائل عرفانی هم از طریق علمی بپردازیم. توجه میکنه مسائل عرفانی، مسائل دینی، ادیان، امثال اینا توجه میکنه، این توجه توجه طبعی توجه اصیل نیست. خب این فرهنگ باعث شده که انسان خدا را از آسمان بیاره زمین، خدای آسمانی رو زمینیش کنه، عیسی مسیح بشه براش خدا که یک موجود زمینی، و همچنین بهشت و دوزخش زمینی بشه، آخرتش همینجا باشه. وقتی الانم در با بعضی ها صحبت بکنید میگه معلوم نیست قیامت جهان دیگری باشه، نه همین دنیاست. وقتی که مثلا سوسیالیسم به پا میشه، کمونیسم معذرت میخوام، کمونیسم به پا میشه، بهشت کارگران و جهنم سرمایه‌دار، اینم قیامت میشه اینجوریه. یعنی آمدن تمام مسائل معنوی و روحی و روحانی رو لباس مادی بهش پوشوندن، به جای اینکه ابتدا توجهشون به مسائل معنوی باشه، ابتدا توجهشون به مسائل مادی. و از همینجا انسان خودش رو با دیگران همیشه در تضاد میبینه، چون انسان میگه خب نیرویی که نادر و مراقب ما نیست، خدای مسئله حاشیه‌ای فرعی کنار زندگی، گاه گاهی بهش توجه کن. حالا که خدا اینجوریه، بنابراین ما توجهمون بیشتر به مسائل خودمون باید باشه و هر کسی منافع خودش رو باید تأمین کنه، و چون منافع خودش رو باید تأمین کنه همیشه منافع خودش رو در تضاد با منافع دیگران می‌بینه. فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ تضاد بشه، یعنی این که آزادی هر کسی تا آنجاست که لطمه به آزادی دیگران نزنه، پس آزادی من حد نداره، چون دیگران هستند محدودش کردن، پس همیشه با دیگران در جنگیم. چرا؟ چون که اونا آزادی ما رو محدود کردن، اگه او نمی بود من محدود نمی بودم، حالا که او هست من محدودم، پس او از بین باید بره تا من محدودیتم از بین بره. اینی که میبینیم مفهوم تضاد در فرهنگ غرب حاکم میشه. حالا نمیخوام بعد از صحت و فساد مطالبی که عنوان میشه بر این مسئله بکنیم، ولی میخوام بگیم که تضاد انواع که داروین میگه و تکامل و از این داغ میاره، تضاد داخلی که در فلسفه مارکسیسم پیدا میشه و در فلسفه هگل و امثال اونها هست، تضاد بین نیروهای کارگر و سرمایه‌دار، تضاد بین نمیدونم دهقان و مثلا فئودال و امثال اینها، که در فرهنگ غرب و فرهنگ ناشی از غرب دیده میشه، همه اینها بر این اساس که انسان نیروی رو مراقب بر خودش و ناظر بر خودش نمیبینه، میگه خودمون هستیم و خودمون و خودمون باید تکلیف خودمون معین کنیم. حالا که اینجوره، بنابراین هر کسی باید منافع خودش رو در نظر بگیره. اما فرهنگی که حاکم بر شرقی و خصوص شرقی مسلمان هست، اون فرهنگ نقطه مقابل اینه. اون فرهنگ اینه که ابتدا نظرش به غیبه و بعد به عالم شهود و شهادت، ابتدا توجهش به خدا، درسته که میره گندم رو میکاره، اما امید زیادی نسبت به این که این گندم محصول خوبی بده نداره، امیدش به اینه که خدا لطفی بکنه و مرحمتی بکنه و این گندم بار بده، محصول بده. و همچنین تمام فعالیت های زندگی ابتدا مسئله توکل به خدا و توجه به خدا و توسل به خدا و امثال اینها و از او کمک گرفتن و از او استعانت جستن، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و مشغول کار میشیم، اینه که ابتدا توجه به مسائل معنوی و هیچگاه خدا را از آسمان به زمین نیاورده این و لباس مادی و زمینی بهش بپوشونیم، بلکه در نهایت تجرد میبینیمش و از درک عقل و فهم خودمون خارج میدونیمش و او را محیط بر خودمون نه معلول ذهن خودمون میدونیم. اینه که میبینیم بینشی که ما درباره خود و همیشه او را مراقب و ناظر بر اعمال خودمون، این خیلی تفاوت داره با فرهنگی که حاکم بر اونها، با بینشی که حاکم بر اونها. این بینش به این سادگی از بین میره. ببینید نمونهش در کشور خودمون، سالها سعی شد که اسلام زدایی بشه و اسلام رو از دل ببرن، ولی نتونستن. البته خب تا مقدار زیاد موفق شدن، نمیگی که نشدن، و شاید اگر نیم قرن، ولی باز هم نه. خود این عکس العمل هایی که در طول این نیم قرن یا یک قرن اتفاق افتاد، این انقلاباتی که در کشور ما و کشورهای مشابه رخ داد، نشانه اینه که بینش حاکم بر ما به وسیله فرهنگ وارداتی زدوده نشد و نخواهد شد. و تحصیل کرده های ما حتی به این نتیجه رسیده بودند در دوران انقلاب، و الان هم این متعهده هاش به همین نتیجه رسیدن که اونی که این کشور رو میتونه نجات بده سوسیالیسم نیست. اونی که این کشور رو میتونه نجات بده مثلا ملیت گرایی نیست. اونی که این کشور رو میتونه نجات بده تنها اسلام، چون فرهنگ این کشور عجین با فرهنگ اسلام، مخلوط با فرهنگ اسلام، و اینجوری که فرهنگش شده دقیقا فرهنگ اسلام. و اگر بخواد هر زمان عقب بکشه، عقب برانش و دورش کنن از این فرهنگ، با یک بازتابه خیلی شگفتی دو مرتبه به سر جای خودش برمیگرده. و این اصل عملی که در 15 خرداد 42 شد، اصل عمل همان تصمیم بر اسلام زدائی، و همچنین اصل عمل های بعدی که اتفاق افتاد اصل عمل همینه. اینی که اون فرهنگی که دینشی که حاکم بر کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی هست، به این سادگی از بین برو نیست. و کشورهای اسلامی دیگری مثل مصر، لیبی، الجزایر و امثال اینها چون به فرهنگ اسلام دقیقا پی نبرده بودند، به این نقطه رسیدند که همون سوسیالیسم رو بیایند برچسب قومی بکش بزنند، برچسب قومی. مثلا سوسیالیسم عربی، سوسیالیسم مصری، سوسیالیسم الجزایری، سوسیالیسم لیبیایی، یه برچسبی بزنن که تا بیگانگی رو ازش بگیرن، خودیش کنن. ولی خب این برچسب‌های ناچسبی، یه چسب‌هایی که نمیگیره. خب سوسیالیسم سوسیالیسمه، یعنی اقتصاد متمرکز، یعنی اقتصاد کنترل شده، یعنی اقتصاد برنامه‌ریزی شده. این اقتصاد برنامه‌ریزی شده شما حالا بیا برچسب بهش بزن، فرقی که نمی‌کنه، این همون اقتصاد وارداتی است. اینی که الان کشورهای الجزایر و مصر و لیبی و امثال اینها که البته مصر استثناء شد از زمان سادات به بعد، وگرنه زمان ناصر می‌خواستن سوسیالیسم عربی رو به تعبیر ناصر درست کنن. خب اینها برخور کردن از نظر اقتصادی بازم به وابسته دید، بازم وابسته، منطقه وابسته به کشور هست. اینجور نشد که استقلال را به دست بیارن. چرا؟ به خاطر اینکه خیال می کردند اون چه که اونها را نجات میده از وضعیت موجود سوسیالیسمه، منطقه این سوسیالیسم چون بیگانه است باید خودیش کرد، خودی کردنش به اینه که قومیت رو بهش بچسبونن. یا از طرف مقابل یه دی دیگری که یه مقدار بیشتر به اسلام توجه داشتن تا قومیت، مسئله اسلام را با سوسیالیسم تلفیق کردن، سوسیالیسم اسلامی. این البته چیزی بود که شاه برای نیروهای اسلامی، اسلامی خالص درست کرده بود، کاری نداریم، ولی یه موری بود که میشد و حتی بعضیا برای خودشون پذیرفته بودن، میشد پذیرفت برای ادعی و بعضی هم برای خودشون پذیرفته بودن که سوسیالیسم را با اسلام ما تلفیق میکنیم، چون از نظر دینی، اعتقادی و فرهنگی ما پیرو اسلامیم و از نظر اقتصادی میخواهیم اقتصاد سوسیالیستی رو، چون اقتصاد اسلام دیگه حالا کهنه شده، به درد حالا نمیخوره، اقتصاد بدوی ابتدایی مال 1400 سال قبله، به درد حالا که عصر پیشرفته ایست نمیخوره، ابزار تولید که پیشرفت کرده اقتصادی مطابق با خودش رو لازم داره. اینا این حرف میزدن و این حساب اقتصاد مثلا میگفتن حکومت سوسیالیسم اسلامی رو درست کنید، که الان هم اگزوژین و حسینی و امثال او شعارشون اینه. حالا واقعیت چی میگه که میخواهند سوسیالیسم رو با اسلام، ولی این باز برشت به ناشان، یعنی
سوسیالیسم یه مکتب اقتصادی بریده از فرهنگش نیست، یه سیستم اقتصادی بریده از فرهنگ خودش نیست، دقیقا مبتنی بر فرهنگ خودشه، همون فرهنگ ماتریالیستی باشه. اینجور نیست که اقتصاد را ما بتوانیم از فرهنگ خاصی که این اقتصاد ناشی از اون ببریمش، جداش بکنیم. و اگر بخواهیم جدا بکنیم یه چیز حجب و بیمعنایی بدن، مثل این میمونه که ما اقتصاد اسلام رو از فرهنگ اسلام و از زمینه اسلامی خودش بریده کنیم، در یک کشور سوسیالیستی بخوام بیاره کنیم، در یک کشور غربی که مسیحی هستم بخوام بیاره کنیم، نمیگیره، نمیتفته. تمام مسائل اقتصادی، یعنی معظم مسائل اقتصادی، رابطه عمیق و ریشه داری با اعتقادات و فرهنگ دارن. اقتصاد سوسیالیسم مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی و مبتنی بر ماتریالیسم فلسفی، یعنی بینش فلسفی کسی که این اقتصاد ریسه و بینش فلسفی عمل کنندگان به این اقتصاد باید ماتریالیستی باشه. اگر ماتریالیسم نباشه این اقتصاد موفق نیست. و این بعد دلیل موفقیت اقتصاد سوسیالیستی در کشورهایی که سوسیالیسم رو پذیرفتند و دلیل موفقیت اقتصاد کاپیتالیستی سرمایه‌داری با کشورهایی که در کشورهایی که این اقتصاد را عملی کردند این باشه که این اقتصاد با فرهنگ اونها تطابق داره و اگر از اون فرهنگ در بیاد درست نمیتونه عمل بکنه، موفق نخواهد بود، پیروز نخواهد بود. و اگر ما بخواهیم این اقتصاد را از شرایط خودش در بیاریم و در شرایط خودمان به کار بگیریم، مثل این است که عضوی از حیوانی رو بگیریم به حیوان دیگری متصل کنیم، اون هم از اعضای رئیسش باشه، به جوری که یه شکل زشتی و یک موجود خارق العاده رو بگیریم. اینه که اقتصاد سوسیالیستی رو با فرهنگ اسلامی هم نمیشه زمین. بنابراین ما باید بازگردیم به اقتصاد اسلام، اقتصادی که نه تنها به طور تئوریک موجوده، نه تنها به طور نظری هست، بلکه به طور عملی در ابتدای اسلام، در سبب اسلام پیاده شده و موفق بوده و توانسته از اون اقتصاد مردم مسلمان صدر اسلام را از گرفتاری اقتصادی رهایی ببخشه و حاکمیت بر قسمت اعظم جهان رو برای اونها به وجود بیاره. حالا البته از نظر اقتصادی ها ما توجه داریم، زمانی بود که کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی نیازمند به کشورهای اسلامی بودن، ما اون رو در نظر داریم، اون چند قرن اول رو. اون نتیجه چیه؟ نتیجه عمل ناقص به اسلام، عمل ناقص اقتصاد اسلام و به اسلام اینقدر موفقیت آمیز بوده تا چه برسه عمل کامل و صحیح به اقتصاد اسلام. اگر عملی میشد، اگر اجرا میشد مثلا یکی دو قرن کاملا، اون وقت میدیدیم چه موفقیت ها بود. اقتصاد اسلام رابطه داره با اعتقادات، تعبیراتی داریم در روایات میگه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین مال خدا، به هر کس از بندگانش که بخواد میده. خب مبتنی برای میگه فمن اکثر ارضا ثلاث سنین متوالیه، کسی که یک زمین رو سه سال متوالی معطل بگذاره یا خدمه مثلا گرفته میشه، نشان میده که گرفتن این زمین از اون کسی که زمینی را معطل گذاشته سه سال پی در پی مبتنی بر مسئله اعتقاد به خدا و مسئله حاکمیت خدا بر زمین و مالکیت او بر زمین. ان الارض لله، حالا که عدل الله یورث ها من یشاء من عباده، پس کسی که زمین رو معطل بگذاره باید از این گرفته میشه و به کسی داده میشه بکنه کار بکنه. و همچنین امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماید که خمس آوردی پیش من، تو خیال نکن که این خمس ها ما مالکیم، ما مالک تمام زمین هستیم، ما تنها به خمس اکتفا کرده ایم تا این که برای شما راحت تر باشه. یعنی نشان میده مسئله دخالت حکومت را، دخالت ولایت امام را در مسائل اقتصادی، عمق دخالت سیاست در
و امثال اینها. رابطه خیلی عمیقی هست بین مسائل اقتصادی ما و بین مسائل سیاسی، بین مسائل اقتصادی ما و مسائل اعتقادی، بین مسائل سیاسی ما و مسائل به اصطلاح سیاست مالی دولت، بین مسائل سیاسی ما و عدالت اجتماعی، بین مسائل اقتصادی ما و عدالت اجتماعی، بین مسائل اقتصادی ما و قوانین جزایی و جنایی، که البته انشاءالله بعدم بهش خواهیم رسید و بحث در این باره خواهیم. این خارج این قسمت تمام شد و بخش دومش، یعنی مثلا مقدمه دومی که اونجا داره مقدمه خیلی مهمی با مطالعه هم در میاد، چون الان مرسی نیست که از اونی تصدیق کنیم اکثر شما کنیم این کلام میگرم برای جلسه بعد. اگر سوال در رابطه با این مطالب باشه سوالت میگرم.
اما قسمت چهارم عبارت است از تفاوت‌های حقوقی، که آیا تفاوت‌های حقوقی در اسلام با این تفاوت‌های طبیعی هماهنگی داره یا نداره. خب یکی یکی باید بررسی کرد، اونجایی که خلاصه وقت هست یکی یکی باید این تفاوت‌ها رو بررسی کرد، بقیه‌اش هم خود آقایون باید دیگه بفهمن. یکی خواستگاری، یکی محلیت. البته خواستگاری که خب حالا بذاریم خودش، اما خب خود این خواستگاری یک امری که در جوامع اسلامی وجود داره و مرد به خواستگاری زن میره. و یکی دیگه محلیت، آیا این تفاوت بر چه اساسه؟ آیا این نقص و عیبی برای زن؟ و آیا این دلیل بر خرید و فروش میشه که مرد زن رو میخره؟ نه، هرگز اینطور نیست. به خاطر اینکه طبق اصلی که عرض کردیم باید ببینید نیازها تو جامعه تشکیل میشد از نیازها و فضیلتها. به خاطر نیازها و فضیلتها جامعه تشکیل میشد. نیازها همانند رشتههایی بودند که انسان را به دیگران وابسته میکردند، به منزله رشته‌هایی هستن که انسان را به دیگران وابسته می کنن. و باید دید نکته‌ای که در اونجا فراموش کردم عرض کنم این بود که عرض کردیم حقوق باید بر اساس این نیازهای فطری باشه. اگر حقوق بر اساس فطرت نباشه و بر اساس نیازهای فطری نباشه، جامعه با عکس العمل طبیعت مواجه خواهد شد. اگر امروز در جوامع غربی طلاق فراوان است، فساد و فحشا فراوانه، بعد به دنبالش ناراحتی های روانی فراوانه، اینها عکس العمل طبیعت است، چون حقوقی را که جعل کرده اند بر اساس خواسته ها و تمایلات درونی انسان ها نیست. چون بر اساس خواسته ها و تمایلات درونی انسان ها نیست و هماهنگی با فطرت نداره، از این نظر جامعه غربی با عکس العمل این مخالفت با طبیعت و فطرت مواجه شده و با عکس العمل طبیعت مواجه شده. و حال باید ببینیم که اون نیازی که بین زن و مرد وجود داره چگونه است و چرا باید مهریه داد. دو نوع نیاز و دو نوع فضیلت، همون فضیلتی که احتمالاً از آیه استفاده میشه که اگر اجتماع بر اساس نیاز و فضیلت تشکیل میشه، تشکیل خانواده بر اساس دو نوع نیاز در زن و مرد و دو نوع فضیلت و درجات در زن و مرد هست و هر که این دو نوع نیاز و دو نوع فضیلت تقویت شود، اتحاد خانواده محکمتر و وحدت بیشتر خواهد شد. دو نوع نیاز چیه؟ یک نیازی از طرف مرد هست به زن و یک نیازی از طرف زن به مرد. نیازی که مرد به زن داره اینه که هر چه زن جلوه داشته باشه، جلوه کنه، از نظر جسمی و روحی زیبایی بیشتر داشته باشه و هماهنگ با زیبایی حیا و عفت بیشتر داشته باشه، نیاز مرد شدیدتر میشه. یعنی مرد نسبت به نیاز مرد با جلوه و عفاف زن ارتباط اینجوری داره، نسبت مستقیم داره. حس جمال و جلوه و حیا و عفت و شرم زن بیشتر باشه، نیاز و عشق و علاقه مرد بیشتر میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هرچه نیاز مرد بیشتر شد و جلوه زن بیشتر شد، اتحاد و هماهنگی محکم‌تر شد و این خانواده رو به اتحاد و یگانگی خواهد رفت. اگر میبینیم اسلام سفارش میکنه به زن که در خانه خود را زینت کنه و اینو یه حقی میدونه برای مرد، به خاطر این است که اتحاد و وحدت بیشتر میشه. و اگر میبینیم چون همینطور که جلوه زن و عفاف زن در بیشتر کردن نیاز مرد دخالت داره، بیشتر شدن نیاز مرد هم همین دخالت رو نسبت به زن داره، یعنی باعث میشه که هم اون بیشتر خلاصه خودشون نشون بده و هم او هم نیاز پیدا بکنه و اشکش با علاقه پیدا بکنه. خب بنابراین اگر خواستگاری از طرف مرد هست و اگر مهریه از طرف مرد هست، به خاطر این است که اون نیاز درونی خودشو نسبت به زن اظهار کنه. خواستگاری به خاطر این است که مرد نیاز درونی خودشو اظهار بکنه و مهریه به من به خاطر این است که اون شدت نیاز و عشق و علاقه و محبت و صداقت خودش رو به وسیله مهریه که یک کادو حساب میشه اظهار بکنه. این موضوع را مرحوم استاد بزرگ شهید مطهری در نظام حقوق زن در اونجا می‌فرماد به این که این داستان نیاز جنس نر به جنس ماده در حیوانات هم به چشم می‌خوره که نیاز جنس نر شدیدتر است و همیشه نر که سراغ ماده می‌ره. و همچنین ایشون نقل می‌فرماد به این که در کشورهای اروپایی اکنون به زور قانون مهریه و نفقه را از بین بردن، یعنی ازدواج قانونی آنها خالی از مهریه و نفقه، ولی عشقهای نامشروعی که در اونجاها وجود داره کاملا این امر طبیعی درش رعایت میشه. یعنی همیشه مرد برای زن تعارف و کادو میبره و پول چای و پول غذا رو میده و زن اینو یه توهین به خودش میدونه که بخواد پول چای و قهوه مرد رو بده یا برای مرد کادو مثلا بده. همیشه از اون طرف. پس میتونیم بگیم مهریه و نفقه در حقیقت بزرگ شده همون کادو و پیچکش و یا خلاصه خرد که از نظر طبیعی برمی کنه. در حقیقت همونه که اسلام تقویتش کرده به خاطر تقویت نیاز و در مقابلش تقویت اون گلاب اتفاق میفته. این از نظر مذهبی میتونیم این مطلب رو از این آیه شریفه هم استفاده بکنیم. بنابراین قبل آیه این نکته رو عرض کنم که بنابراین مهریه با حیا و عفاف و اراده و قدرت زن سر و کار داره، رابطه داره با حیا و عفاف و قدرت و اراده زن، نه با مملوکیت زن، نه چون که مرد میخواد زن رو بخره مهریه میده، چون زن خود داره، چون احتیاج به لطایف و دیت داره، مرد باید بره تقاضا کنه، خواهش کنه تا زن تمایل مثلا پیدا بکنه. و همچنین با نیاز و عطوفت و مهر و محبت و عشق و علاقه مرد سر کار داره، نه با مالکیت و خشونت مرد. و همچنین با تبدیل طبیعت برای بالا بردن ارزش زن سر و کار داره، نه برای اسیر کردن زن. این از مهدی آیه که نمتا مرکنان این آیه که نمتا و آخون نزا صدقات نه نهله، که سه نکته در ایشم، یکی این که صدقات که یعنی نشانه صداقت و عشق و علاقه مرده، یکی این که مربوط به خود زن میشه، اگه صحبت خرید و فروش بود باید این پول به دست کسیجه برسه نه به دست خود زن، اما بقات و نسا یعنی به خود زن ها باید داد مهریه، و یکی هم نهله و پیشکشه، صدقات نهله نهله. دوم نفقه، یعنی دومین چیزی که در اینجا دومین هفتی که وجود داره نفقه. نفقه با سی رابطه داره، با خدا نیازها رابطه داره، با چند چیز نفقه رابطه داره. یکی این که همونطور که قبلا عرض کردیم مرد باید برای زن خرج کنه، یعنی این یه امر طبیعی و فطری که مرد باید برای زن خرج کنه و زن باید سنگین و رنگین و عفیف و محترم باشه. دوم این که با زحمات طاقت فردای زاییدن وضع حمل و حامل شدن و شیر دادن و تربیت کردن و شستشو کردن فرزند رابطه داره. سوم با کمتر بودن نیروی زن و اینکه نیاز به حمایت مرد داره رابطه داره نفقه. چهارم نفقه باعث از بین رفتن زیبایی و جمال و لطافت زن میشه و حق مرد است که اگر کار زن باعث از بین رفتن لطافت و زیبایی زن بشه، حق مرد است که از این موضوع جلوگیری کنه. اون زنی که بره پنچر گیری کنه و تعویض روغن بکنه به در حالت میکنه نمیدن بشه. پنجم اگر زن مشغول کار بشه کودکان بی سرپرست میشن. خب ما چه داری داریم؟ بیاییم زنه رو قادر به افتر هم خنجرگیری کنیم و تعویض روغن کنیم و کاره دیگه بکنیم تو معالم بسرسیم و مردا رو با اون ریش و پش و اون تشکیلات قادر که بسته داریم مثلا بکنیم. خب این کاملا غیر طبیعی، یعنی هم برای مرد غیر طبیعی، هم برای زن غیر طبیعی و هم برای بچه غیر طبیعی. البته من یعنی حرفا خیلی مونده نمیدونم چی کار کنم و گذشته هم بله سوم ارث، همین پنج دقیقه بعد سوم ارث میگم که جلوه هم دارم یه ترسیم سوم ارث با مطالب گذشته بعد ارث هم روشن میشه. اگر ارث زن نصف مرده، این رابطه داره با مهریه زن و با نفقه زن، یعنی معلول مهریه و نفقه زن. کما که از یه روایتی که از امام صادق نقل کردن در جواب ابن عبی اوجه این نقطه روشن میشه که وضع ارتدن را معلول مهریه و نفقه زن برده. خب مرد این همه خرج داره، از یه طرف باید مهریه بده، از یه طرف باید خرج بکنه نفقه بده، حالا یه نصف ارث خدا براش قرار داده، اونم اگر ارث پدر قرض نباشه و یا اینکه عائله زیاد نباشه، اگه اون دیگه که بابه این همه خرج مهریه نفقه به عهده‌اش هست، حالا یه ذره اون ارث خدا چه چرخونده برات، وقت جادوگر بلند میشه که چرا ارث زن. البته اونایی که دشمن هستن هم مهریه زن رو ازش بعد بهره برداری میکنن هم ارث زن، یعنی همونجایی که به ضرر زن اطلاع میکنن همونجایی که به نفع زن اطلاع میکنن، مثلا اونجایی که ارث زن نصفه میگن خب زن چه گناهی داره، مگه زن آدم نیست؟ درست ارثش باید نصف باشه. اونجایی که مرد باید بیاد مهریه با کمال دو دستی تقدیم بکنه میگن خب اینا دارن زن خرید و فروش میکنن، پس چیکار بکنیم؟ هر کاری بکنیم آقا میاد خلاصه اشکال ایجاد میکنه. چهارم کوشش، کوشش هم با خیلی از مسائل ارتباط داره، یکی با روح عفاف و خودداری افراد و خودداری زن سر و کار داره، که زن همیشه باید خودشو بپوشونه، عفاف داشته باشه و این طبیعی است که زن خودشو اسرار آمیز نشون میده، چون در حال این حقیقی هم به سرسی برای سرسی که حیامت پاک کسی باشه. دوم چون اساس جامعه خانواده هست، کوشش با خانواده را بسیدن، چون اساس جامعه خانواده هست و باید در تحکیم خانواده کوشش کرد. راندل در یه جایی من قبلا سیتشون برده این مطلب رو نقش کرده که در بعد از جوامع مردان با دیدن کودک پای زنان تحریک میشن، بعد یعنی اینو به عنوان یک انتقادی به این اخلاق ها و به قول خودی دارن اخلاق تابوی میشه، اخلاق تابوی میشه، تابوی میشه، خلاصه اینو نقش کرده، یعنی این پوشش ها رو بذارید کنار، اینا باید دیدی که مرد با دیدن کودک پای زن تحریک بشه. بعد یک از حساسی رو فضلا بهشون انتقاد اینجور کرده که ولی در بعد از جوامع دیگر دو لشکر سرباز لازمه تا مرد تحریف بکنه، یعنی در حال خب اونو نمیتونیم یه نقص حساب بکنیم، مرد با دیدن کودک پای زن تحریف میشه، آیا این نقصه یا این که مثلا فضیلتی ممکن باشه، یعنی به نفع انسانه، به نفع بشره یا به ضرر بشه. و در یه جا دیگه من حالا آدم چی یادم نیست این مطلب رو از یکی از سخنوران بنده نقل میکنم که ایشون نقل کرده بود که در بعض از کشورها آنچنان فساد و فحشا رواج پیدا کرده، برهنگی و فساد و فحشا آنچنان رواج پیدا کرده که مردان از زندگی خودشون اشباع نمیشن، نه از زندگی خودشون اشباع نمیشن بلکه از جنس مخالف اشباع نمیشن، بلکه از اون مرحله جنس مفرم گذشته و اینطور که این آقا نقل کرده بود خلاصه قفص‌های مثلا درست مفرم بعد جایی اتفاق افتاده و زن و مرد برهنه و خلاصه عالی در اون قفص‌ها مثلا کارهای جنسی انجام میدن به ضرب یه موسیقی کن مردم میان اونجا نگاه میکنن به خاطر اینکه خلاصه بتونن خودشون رو اشباه کنن، یعنی در اثر فساد و فحشا انسان به این مرحله ممکنه برسه. بنابراین کوشش با خیلی از مسائل ارتباط داره، کوشش باید ارزش زن در جامعه میشه، کوشش باید تحکیم خانواده میشه، کوشش سبب پیشرفت کار در جامعه میشه، یعنی مردم وقتی که جامعه محل اینجور چیزا نباشه خب دنبال کارشون هستن و سر به کار هستن، کوشش با معنویات انسان سر کار داره، کوشش جلوی تحریف‌های دروغ رو میگیره، کوشش به جای حوث‌های دورگذر احساس‌های عمیق و سازنده ایجاد می‌کنه، کوشش جلوی طلاق‌های قانون برانداز را می‌گیره، کوشش سبب تحریر فحشا می‌شود. خب اینم از کوشش. پنجم تعدد دوزون، یعنی چند داشتن کم. اینو باید در سه قسمت بنده اش کنم. یکی این که اشتراک و چند شوهری ممنوعه، اشتراک جنسی ممنوعه، چند شوهر هم ممنوعه. چرا؟ این با چند امر فطری و چند تمایل نفسانی سر و کار داره. یکی این که مردم میخوان نسل‌ها روشن باشه، یعنی پدراشون رو بشناسن، فرزنداشون هم بشناسن، و در صورتی که چند شوهر باشه یا اشتراک جنسی باشه این موضوع تحقق پیدا نمی کنه. نسل‌ها با